بندرعباس مشکل
بله.
خاصی الان دارن.
الحمدلله. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر احمد مرادی، نماینده محترم مردم بندرعباس که در بخش رویارو و پیگیری مطالبات مردم عزیز استان هرمزگان با ما همراه بودید. سلام ما رو به مردم خوب خطه هرمزگان و خلیج همیشه فارس برسونید. خدا نگهدار.
از جناب عالی هم و همکارانتون بی‌نهایت سپاسگزارم.
سلامت باشید آقای دکتر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو میشنوید.
خب بریم سراغ موضوع دیگری که موضوع مهم هست، سبد معیشت مردم و تورمی که در کشورمون بر حال لحاظ شده. آقای علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفتن که امسال به دو دلیل، یعنی تورم و آزادسازی نرخ ارز ترجیحی، قطعا 100% افزایش در نرخ سبد معیشت کارگران اتفاق افتاده و کمتر از 50 میلیون تومان نیست و به همین دلایل افزایش حقوق دستمزد کارگران نباید زیر 50% باشه، بلکه باید بالای 50% باشه و بالای 50% هم هر عددی که باشه قابل تحمل و توجه. درباره این موضوع صحبت میکنم با آقای دکتر عباس گودرزی، نماینده محترم مردم بروجرد و عضو کمیسیون اجتماعی. سلام به شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون و متشکرم از خدمت شما.
متشکرم آقای دکتر. ارتباط بین سبد معیشت، تورم و مزد که برای کارگران یه بحث بسیار مهمی است، همه ما میدونیم، از نکات مهمیه که در ادامه کار کمیته مزد باید به اون توجه بشه و با توجه به این مسائل نتایج جلسات جمع‌بندی بشه. چرا در حالی که درباره نرخ تورم و دستمزد واقعی اتفاق نظر وجود داره، اما کمیته تعیین مزد داره اینطور عمل میکنه و برای واقعی سازی دستمزدها علاوه بر در نظر گرفتن نرخ تورم، چه شیوه‌های دیگه برای جبران دستمزد کارگران میشه اعمال کرد و شما در مجلس پیگیر هستید؟
در خصوص کارگران، شما مستحضری که شورای عالی کار تصمیم میگیره، به نماینده کارگران هست، نماینده کارفرمایان هست، نماینده دولت هم که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هست حضور خواهند داشت. اصرار ما در کمیسیون اجتماعی، چون بنده علاوه بر اینکه عضو هیئت رئیسی مجلس هستم، خب عضویت در کمیسیون اجتماعی رو هم دارم. در کمیسیون اجتماعی به اتفاق همکاران عزیزمون رئیس محترم و اعضای کمیسیون بحث داشتیم، نشست داشتیم، اصرار داریم بر همین تناسبی که شما موضوع بحثتون هست، که به هر حال بین سبد معیشت، تورم و حقوق دستمزد ما بتونیم یه نسبت منطقی برقرار بکنیم. دولت هم پایدار هست، وزیر محترم هم از دیروقته که افزایش حقوق در واقع این تناسب درش لحاظ بشه. اما من میخوام یه نکته، چون فرمودید مؤلفه های مختلف، من یکی از موارد مهمی رو که مؤثر میدونم در بحث رفاه کارگر و حقوق و دستمزد و سهم تأثیرش در سبد معیشت کارگران عزیز ما، بحث بیمه است. ما امروز مثلا در جامعه کارگران ساختمانی ما حدود 1,200,000 کارگر داریم که حدود 800,000 اینها الان مشمول بیمه کارگران ساختمانی هست. بله. اونم با مشکلاتی که دارن،
یعنی 400,000 نفر نیست.
بله، حدود 500,000. بله، ما الان فاقد بیمه داریم.
بله.
اینا رو از محل عوارض حاصل از صدور پروانه در قانون پیش بینی کردیم، اما چون رفایت لازم رو نمیکنه تهمیه بندیش کردن. نشستی داشتیم مکرر و این جزء دستور کار جاری مجلس و کمیسیون زیرقد که ما بتونیم با وزارت تعامل تعامل بکنیم، نیست که رانندگان در واقع حالا بیمه رانندگان در آن اونم نهایی شده که 13.5% خودشون بدن، مابقی تکلیف دولت مشروط به این که دیگه کسی پشت نوبت نباشد، با این شرط که دیگه پشت نوبتی نداشته باشیم، و باز هم منوط به این که ریالی از محل دریافتی از کارگران نره در محلهای دیگه هزینه بشه، یعنی اگه منابع محقق شد اون درصد رو جابجا میکنن. این نکته هم اشاره بکنم برای کارگران چون داریم بحث میکنیم. یه اتفاق دیگه‌ای که داره رقم میخوره اصلاح ماده 10 قانون بیمه کارگران ساختمانیه. ما به دنبال این هستیم که سن بازنشستگی اینها رو سابقه پرداخت حق بیمه‌شون منظورم هست، سن که در قانون پیش بینی شده سابقه پرداخت بیمه‌شون رو از 35 سال بیاریم برای 30 سال. اینم میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. من چون حضور ذهن دارم هر روز در دستور کارمون میاد درسم و هنوز نوبت رسیدگی نشده، یه لایحه اصلاح ماده 37 قانون تامین اجتماعی هم داریم که اونم بدهی کارفرمایان رو بابت بیمه کارگران 6 قطعه میکنه برای پرداخت تامین اجتماعی. و من از این نکته مهم رو بگم، کل قانون تامین اجتماعی رو ما در برنامه‌مون هست که اصلاحات اساسی انجام، یعنی کل قانون رو بذاریم صفر تا صد، یه آن که نیاز هست به اصلاح از صفر تا صد قانون رو کلن در واقع یه بررسی مجددی داشته باشیم.
خیلی ممنون آقای دکتر بودرزی. چون الان جناب آقای دکتر علیرضا محمدی کارشناس ارشد اقتصادی و استاد دانشگاه هم پشت خط ارتباطی ما هستن، صحبت‌های شما رو هم شنیدن، اجازه بدید سلام عرض کنم خدمت ایشون. جناب آقای محمدی خیلی خوش آمدید به برنامه بهارستان.
سلام، وقت شما بخیر. خدمت شنوندگان عزیز و جناب آقای بودرزی هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و عیاد شعبانیار هم تبریک عرض می‌کنم.
متشکرم، بر شما مبارک باشه.
مردم روزهای خوبی رو در پیش داشته باشید.
ان شاءالله. آقای دکتر محمدی، شما صحبت‌های ایشون رو شنیدید. اگر نظری دارید بفرمایید. من از هر دو بزرگوار خواهش می‌کنم که اگر بحثی هست و می‌خوان داخل صحبت هم بشن و سوالی رو بپرسن مانعی نیست. بفرمایید آقای محمدی نظرتون رو بفرمایید. من سوال بعدی رو باز از آقای دکتر بودرزی می‌پرسم.
نکته‌ای که ایشون فرمودن تناسب در افزایش نرخ حقوق و دستمزد بوده که از 20% بودجه به 40% و حتی نرخ‌های بالاتری افزایش پیدا کرده. اما آقای گودرزی عزیز، من یک سوالی دارم. ما الان در بهمن 1404 داریم در مورد حقوق و دستمزد سال 1405 صحبت می‌کنیم. احتمالاً بهمن ماه سال آینده دوباره همین بحث رو داریم که چقدر حقوق باید افزایش پیدا کنه. احتمالاً همکاران بنده اساتید اقتصادی نامنگاری ها خواهند کرد و مطالبی خواهند نوشت که متناسب با تورم حقوق و دستمزد افزایش پیدا کنه. آیا در نظام سیاست گذاری ما، در نظام قانون گذاری ما، ابزارهایی رو ما در دسترس نداریم که از همین حالا دولت و نظام اقتصادی رو مکلف کنیم به کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی که ما هر سال شاهد افزایش قیمت ها نباشیم و متناسب با اون بتونیم یک حقوق متعادل برای کارمندان در نظر بگیریم؟ ما با این دستفرمونی که الان داریم میریم جلو، احتمالاً در سالهای آینده حقوق پایه یک کارگر 100 میلیون تومان خواهد شد، ولی 100 میلیون تومانی که احتمالاً بخش زیادیش رو باید خرج کنه بابت تامین مسکن، بخش زیادیش رو باید تأمین کنه بابت خوراک و پوشاک، بخش زیادیش باید بره برای درمان. یعنی 100 میلیون تومان اون کارگر در سالهای آینده که از لحاظ ریالی عدد بزرگی شده و تعداد صفرهاش زیاد شده، از لحاظ ریالی عدد بزرگی شده، ولی از لحاظ ارزش واقعی و ارزش تأمین نیازهای اولیش اون عدد همچنان باعث شده که نتونه زندگیش رو جلو ببره. ما انتظارمون از قانونگذار و از سیاستگذار اینه که با ابزارهایی که دارن کنترل تورم رو با استفاده از قوانین بانک مرکزی و کاهش اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی، رفع کسری بودجه و نظاممند شدن نظام بودجه در سالهای آتی طوری برنامه‌ریزی کنن که یک تورمی بر فرض مثال نرمال در سطح جهانی داشته باشیم و شاهد این باشیم که حقوق و دستمزد هم متناسب با اون افزایش پیدا کنه و یک کارگر و یک کارمند بتونه با همون حقوق تمام نیازها یا بخش عمده ای از نیازهاش رو پوشش بده. یه موضوعی هم شاید الان وقتش نباشه، ولی در میان مدت ما باید به این فکر کنیم که آیا نظام حقوق و دستمزد و تعیین سقف و کف آیا تأثیری در بیکار ماندن افراد در جامعه دارد یا نه. مثال ساده من میذارم، بازار محل تلاقی عرضه و تقاضاست. ممکنه یک فردی که به اصطلاح فریلنسر هست و یه دوران مقطعی میخواد توی یه مجموعه کار کنه، با یک کارفرما در سر یک عددی که از عدد حقوق پایه کمتر باشه توافق کنه، ولی قوانین تامین اجتماعی، قوانین بیمه و حقوق در واقع مالیات حقوق همه این موضوعات باعث میشه که بیکاری یا یه جوری بیکاری تحمیلی در فضای اقتصاد ما بالا بره. به نظر من نظام پویای اقتصادی نظامیه که بابت این موضوع هم پیش بینی کنه.
بله.
و در سالهای آتی ما حتما شاهد یک بودجه‌ای که یک عدد فیکس و ثابت شده داره و اجازه نمیده عددی کمتر از اون نظام حقوق و دستمزد بره جلو رو دیگه شاهدش نباشیم.
آقای دکتر محمدی، من ممنونم از شما. خواهش میکنم جناب آقای دکتر گودرزی هم اگر پاسخ دارن موضوع شما بفرمایید.
من فقط این چند جمله رو در شهید فرمایش برادر عزیز بزرگوارم عرض میکنم. بله، اینجا ما در واقع نگاه مشترکی داریم به قضایا و فرمایش شما کاملا صحیح هست. مجلس هم از سنوات گذشته تا به امروز قوانینی در ارتباط با اصلاح به هر حال نظام بانکی، بحث ناترازی ها، بحث مدیریت کسری بودجه و اینها داشتیم و تا این اتفاق هم نیفته که نمیشه فقط در بحث افزایش حقوق ما مسئله رو بخوایم تعریف بکنیم. به هر حال تلاش ما باید حفظ قدرت خرید خانوار باشه.
دقیقاً همینه. و جامعه مزدبگیر.
دقیقاً جامعه مزدبگیر و این بحث ارزش پول ملی، کنترل تورم، همه واقعیت هایی است که حالا البته در اجرا با موانع متعددی روبرو میشه. گاهی اوقات هم ما شاهد به هر حال یه سری افراد هستیم مقاومت میکنن. گفت کسانی که نانشون در بی‌عدالتیست با عدالت دشمنن. ما نمونش انحلال یه بانکی رو داشتیم که تمام
ترازها
رو به هم تمام ترازها رو به هم زده بود. یعنی منشأ خیلی از تورم در جامعه هم حضور همین هاست با برداشت های غلطی که دارن با سیاست گذاری بلد، با تحصیلاتی که به ناحق میدن و باعث افزایش نقدینگی در جامعه میشن. تمام اینا مفروض متأ در ارتباط با بحث افزایش حقوق بپذیریم که دست دولت هم فقط باز هست و ما میخواییم سقف رو در نظر بگیریم تا اون جایی که ممکن هست هم مجلس ورود کرد هم دولت و ما میخواییم شورای عالی کار هم جامعه کارگری رو اون بازنشستگان ما هم متناسب با افزایش مد نظر در شورای عالی کار برای کارگران حقوقشون افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی علاوه بر متناسب سازی که ما در مجلس براش پیش بینی کردیم از محلی 1% افزوده و امسال هم از باب 40-30 منابع مورد نظر رو دیدیم، اون افزایش حقوقشون رو به هر حال در تامین اجتماعی منظورم هست، نه صندوق‌های کشوری با برکت از منابع عمومی دولت تامین میشن. صندوق تامین اجتماعی متأثر از اون نرخ خواهد بود. لذا ما اینجا تاکید داریم، هرچند گفتم مجلس مستقیما تصمیم گیر نیست، اما ما حتما در اون حوزه باید در کنار دولت باشیم و خواهشمون دولت اقدام کن. دوستمون نکته هم فرمود و درست هم است، البته روی اختلاف نظر هست. یه گروهی نگرانن که حق کارگر ضایع بشه، اما از اون باید بازار اشتغال آسیب ببینه. رابطه استاد و شاگردی این که توافقی بین کارگر و کارفرما باشه، بگه من عدد کمتری میخوام اما توافق بکنن. این بحث من یادم مجلس قبلم مطرح شد، موافقین و مخالفین جدی داره، ولی فرمایش دوستمونم واقعا قابل تحمل و شنیدن درست هم هست، باعث آسیب به بازار کار میشه. باید بتونیم همین قانون تامین اجتماعی که گفتم ما بخوایم اصلاحات اساسی شدن دستور کار قرار بدیم، برای همینه چون در دل بحث ده ها موضوعی که استخراج کرد که بهش پرداخت، باید کاری بکنیم که انشاءالله نه تیخ بسوزه نه کباب، هم اصل کار و کارفرما و کارگاه آسیب نبینه و هم حقوق کارگران عزیز ما تا جایی که انشاءالله ممکن هست تأمین بشه. انشاءالله
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر گودرزی. از شما جناب آقای دکتر محمدی هم سپاسگزارم که با برنامه بهارستان همراه بودید. خدا نگهدار شما.
ممنونم.
خدا نگهدار هر دو بزرگوار باشه.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1405: 80 همت از ظرفیت ماده 56 سرمایه گذاری بانک ها، مازاد بر اعتبارات دستگاه ها، جهت تأمین منابع مالی زیرساخت‌ها و پروژه‌های پیشران، از جمله ماده 48 در خصوص تأمین مالی پروژه‌های راه‌ها و ساخت بیمارستان، تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب منظور شود. و حسین علی حاجی دلیکانی عضو کمیسیون اصل نواد مجلس با انتقاد از خروج محصولات یارانه‌ای و سرمایه‌های ملی از مبادله مرزی خواستار نظارت جدی وزیر اقتصاد بر فرایند ترخیص کالاها شد. اما فلسفی نماینده مردم تهران در مجلس گفت تناسبی شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در دوره پیش رو گامی راهبردی است که میتواند بسترساز افزایش چشمگیر مشارکت مردم و پویایی فضای انتخاباتی شود. مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1405 در توضیح مصوبات جلسه اعضای کمیسیون مطبوعش اظهار کرد با مصوبه اعضای کمیسیون تلفیق 1800 میلیارد تومان منابع جهت مرمت و بازسازی این آثار تاریخی مصوب شد. و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای در واکنش به قطعنامه ضد ایرانی پارلمان اروپا تأکید کردند اروپایی‌ها برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌های خود به سیاست فرافکنی و مداخله در امور داخلی دیگر کشورها روی آوردند و قطعنامه ضد ایرانی را با استانداردی دوگانه تصویب کردند. محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت مطالبه مردم ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و رفع بی‌عدالتی است که باید در جهت تحقق این مطالبات تلاش کنیم. حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با نایب رئیس مجلس تاجیکستان گفت امروز قدرت جمهوری اسلامی ایران قابل انکار نیست و این واقعیت در عرصه بین المللی تثبیت شده است.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو میشنوید.
خب بریم سراغ موضوع مهمی که قانون جامعه برای لایحه بودجه است. آقای هادی طهان نظیف عضو حقوقدانان و سخنگوی شورای نگهبان گفتن که نیازمند قانون جامعه برای بررسی لایحه بودجه و تعیین حدود تغییرات اون در مجلس هستیم. در این باره صحبت میکنم با حجت الاسلام محمد تقی نقدلی نماینده محترم خمینی شهر و دبیر دوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس و عضو کمیسیون قضایی حقوقی. سلام به شما، خدا قوت.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. جناب آقای نقدلی، گفته میشه اگر قانون جامع مشخصی در رابطه با بند 7 داشتیم با بسیاری از مشکلات مواجه نمی‌شدیم، از جمله اینکه در دوره دولت خواهان این بود که مجلس تغییری در لایحه ایجاد نکنه و تنها اون رو رد یا تایید کنه، در حالی که این خواسته برخلاف اصل 52 قانون اساسیه. شما بفرمایید برامون چرا قانون جامع و مشخصی در خصوص بررسی لایحه بودجه و تعیین حدود تغییرات در اون وجود نداره و چرا رویه های جاری نیازمند بازنگری و تغییره؟
این حرف رو من کلیتش رو محل انقلاب و محل اشکال میدانم، چرا که قانون برای بررسی بودجه، قانون آیین‌نامه داخلی مجلس از ماده 180 به بعد کیفیت رسیدگی رو کاملا مشخص کرده. تقریبا در همه مجالس هم با آزمون و خطاهایی اصلاحات زیادی صورت گرفته، از جمله اصلاحیه‌ای که امسال در مجلس اتفاق افتاد که ما قانون بودجه رو خالی از تبصره تکلیف کردیم که دولت بیاره، یعنی فقط در قالب جداول و الزاماتی که از برنامه هفتم و قوانین بودجه و قوانین دیگر لازم هست ذکر بشه آوردیم، که خب خود این حجم بودجه را و حجم احکام غیر بودجه‌ای را تقریبا به صفر رساند و الان در حال بررسی.
بله.
در باب اختیار تغییر هم باز آیین‌نامه داخلی هم میزان تغییر رو مشخص کرده است که چقدر باید باشه، فلذا میخوام بگم که اینطور نیستش که ما قانون مدونی برای
نداشته باشیم.
بودجه نداشته باشیم. بله، حالا ممکنه به عنوان یک قانون مستقل که ابتدا به انتهای ولی در دل قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که از قوانینی است که طی 47 سال گذشته همیشه در مجلس محل اصلاح و نقض و ابرام بوده است، ملاک عمل ما هستش.
چرا این رویه نیازمند بازنگری و تغییر؟ اینو برای شنوندگان عزیز ما توضیح بدید.
ببینید، خب بودجه یکی از محل‌هایی است که غالبا هم دولت، هم مردم، هم نمایندگان، همگی نسبتش حساسیت دارن، چرا که منابع و مصارف و بعض از اثراتی که روی تورمات میگذاره ناشی از همین رسیدگی هست. ولی این حساسیت موجب میشه که خب نمایندگان و دولت حساسیت داشته باشه. منتهی مراتب خب یه آفتی که هر کاری بکنیم این آفت هست، عمدتا نگاه های منطقه‌ای است. الان که من با شما صحبت دارم میکنم، همین از ساعه بنده در کار گروهی نشستم که سهم مالیاتی هر استان رو میخواد مشخص بکنه.
بله.
خب سازمان امور مالیاتی اینجا نشسته است، مرکز پژوهش های مجلس هست، کارشناسان هستن، دیوان محاسبات هست، برنامه بودجه هم هستن. ملاک توزیع سهم هر استان رو از این مثلا 2750 همت مالیات سال پیش رو به چه ملاکی بین استانها توزیع شده است؟ خب قاعدتا نمایندگان حساسیت دارن، بعضن موافقن، بعضن از سهم زیاد مالیاتی خودشون گله‌مندن، بعضن ساکتن، هر کدام خلاصه یه نظری دارن. اینها موجب میشود که بودجه محل نقض و ابرام بشه. به نظر میرسد هر مقداری که بشود مرجع تصمیم گیری واحد بشود و با توجه به که دولت هست که میزان کار را میبیند و عمل میکنه، با ملاکات شفافترین بودجه را ببندد و از دخالت های موردی و منطقی و حالا تعبیر دل بخواه، من نمیخوام به کار ببرم، ولی بعضاً دل بخواه یا خلق و سائی جلوگیری بشه، این قاعدتاً به مصلحت کلان کشور خواهد بود.
آقای دکتر، تدوین قانون جامع در واقع بررسی لایحه بودجه نیازمند چه الزاماتی است؟ این رو برای ما بگید و مسئولیت تدوین و تحقق اون هم بر عهده چه نهادهاییه؟
الزاماتش خب باید تجربیات گذشته بودجه اینها جمع بشه در یک جا، کارگروه های مشترک بین دولت و مجلس بنشینن. خدمت شما عرض شود که آنچه که رخ داده است در اصلاح و نسخ قوانین چارچوب های بودجه که در آیین‌نامه داخل مجلس پیش رو گذاشته بشه و بر این اساس که همون اصل 52 که شما اشاره کردید مجری بودجه دولت است و اوست که واقعیت های کف میدان را میبیند، بر این اساس چارچوبه ای را نوشته بنویسیم که کمترین میزان دخالت و تغییر در بودجه اتفاق بیفته. انشاءالله در سنوات آتی اون هدفی که فرمودید اتفاق بیفته.
خیلی ممنونم حجت الاسلام آقای دکتر محمد تقی نقدعلی، لطف کردید و با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون. به پایان برنامه بهارستان رادیو اقتصاد رسیدیم در دهم بهمن 1404. اما در این برنامه چه گذشت؟ ابتدا صحبت کردم با آقای دکتر مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات، درباره اصلاح سیاست‌های ارزی و اقدامات مجلس. آقای دکتر عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد و عضو کمیسیون اجتماعی، و همچنین آقای دکتر علیرضا محمدی، کارشناس ارشد اقتصادی و استاد دانشگاه، درباره بحث معیشت مردم و تورم در کشور صحبت کردند. آقای دکتر محمد تقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر و دبیر دوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی، هم درباره موضوع قانون جامع و بررسی لایحه بودجه صحبت کردن. اما امروز سه تماس تلفنی داشتیم با سه نفر از شنوندگان عزیز استان هرمزگان و آقای دکتر احمد مرادین، نماینده مردم بندرعباس، هم به سوالات این عزیزان که بیشتر در حوزه مشکلات جزیره قشم و کیش بود صحبت کردند و قول پیگیری دادن. خیلی ممنونم شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید با برنامه خودتون بهارستان. موفق و مؤید باشید. خود نگهدارتون.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.